ساعت 12 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید درباره یک توافق دائم با ایران با نتانیاهو گفتگو خواهد کرد. اسرائیل از حملات هوایی گسترده علیه مواضع حوثی‌ها در 3 بندر یمن خبر داد. و سازمان ملل شمار افغان‌های اخراج شده از ایران طی 1 ماه اخیر را 450 هزار نفر اعلام کرد. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت که با او درباره احتمال یک توافق دائم با ایران نیز گفتگو خواهد کرد. دونالد ترامپ شامگاه یک شنبه با بیان اینکه ما درباره خیلی چیزها در حال کار با اسرائیل هستیم گفت:
ما داریم با اسرائیل روی کلی چیز کار میکنیم. یکیش احتمالاً یک توافق دائمی با ایرانه. اونا باید از همه اون چیزهایی که خودت خوب میدونی صرف نظر کنن. اون حمله طبق گفته همه کمیسیون‌های انرژی اتمی یک نابودی کامل بود. خلبانا هم همان طور که میدونی جمعه توی کاخ سفید بودن. واقعاً فوق‌العاده بودن. خودشون هم که از همه بهتر میدونن. تایید کردن که همه بمب‌ها دقیقاً به هدف خوردن. و ایران باید همه چی رو از اول توی جای دیگه شروع کنه. همونطور که گفتم، واژه‌ای که استفاده کردم دقیقا همونیه که باید می بود، نابودی کامل.
تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق هسته‌ای 5 دور مذاکرات برگزار کردند و دور ششم این مذاکرات که قرار بود 25 خرداد ماه برگزار شود با حمله اسرائیل به ایران لغو شد. در روزهای اخیر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و همچنین معاون او مجید تختروانچی گفتند در صورتی مذاکرات با آمریکا از سر گرفته خواهد شد که واشنگتن تضمین کند در طول مذاکرات به ایران حمله نخواهد شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه در حاشیه اجلاس بریکس با همتای ایرانی خود عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرد. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، سرگئی لاوروف در این دیدار بر راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل بحران بر سر پرونده هسته‌ای ایران تاکید کرد و بار دیگر گفت مسکو آماده کمک در این زمینه است. وزیر خارجه روسیه همچنین از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران انتقاد کرد. ارتش اسرائیل بامداد دوشنبه از حملات گسترده به مواضع حوثی‌ها در یمن خبر داد و در بیانیه اعلام کرد که 3 بندر حدیده، رأس عیسی و سلیف را هدف قرار داده است. به نوشته این بیانیه، در حملات شامگاه یکشنبه یک نیروگاه برق و همچنین یک کشتی که حوثی‌ها 2 سال پیش آن را ربوده بودند نیز هدف قرار گرفتند. شبکه تلویزیونی متعلق به حوثی‌ها حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف یمن را تایید کرد، اما درباره خسارات یا تلفات احتمالی آن جزئیاتی ارائه نداد. ساعتی پس از این حمله، ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حال رهگیری 2 موشک شلیک شده از یمن به سمت اسرائیل است. حوثی‌های متحد جمهوری اسلامی از آغاز جنگ غزه با ادعای حمایت از فلسطینیان به ده‌ها کشتی عبوری از آب‌های منطقه حمله کرده و همچنین ده‌ها موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کردند. رسانه‌های فرانسه گزارش دادند که یک نوجوان 18 ساله این کشور که در سفر دوچرخه سواری خود به ایران رفته بود از 26 خرداد مفقود شده است. یک منبع دیپلماتیک فرانسوی مفقود شدن این نوجوان را نگران کننده خواند و روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت با خانواده او در تماس هستیم. این منبع دیپلماتیک در عین حال گفت که اطلاعی ندارد آیا مفقود شدن این نوجوان ارتباطی با دستگیری اتباع اروپایی در ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دارد یا نه. به گزارش رسانه‌های فرانسه، لنار مونترلو که تابعیت فرانسوی آلمانی دارد، در ادامه برنامه خود برای دوچرخه سواری از پاریس تا ژاپن چندی پیش به ایران رسید. مقام‌های ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار افغانستانی‌های اخراج شده از ایران از ابتدای ماه گذشته میلادی تا کنون به 450 هزار نفر رسیده است. مقام‌های قضایی و امنیتی ایران در روزهای اخیر و به دنبال حملات اسرائیل به خاک ایران بر اخراج اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر، به خصوص اتباع افغانستان از خاک ایران تأکید کردند. آژانس مهاجرت سازمان ملل گفته است با تشدید اخراج مهاجران افغانستانی در روزهای اخیر تا 40,000 نفر در روز از مرز اسلام قلعه در غرب ولایت هرات وارد افغانستان شدند. این نهاد زیر سازمان ملل مجموع مهاجران افغانستانی اخراج شده از ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون را بیش از 9,500 نفر اعلام کرده است. سازمان ملل پیشتر از بروز وضعیت اضطراری در نقاط مرزی ایران و افغانستان خبر داده بود. در همین حال کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از موج اخراج مهاجرین افغانستانی خواستار پایان دادن به آنچه سرکوب و اخراج نژاد پرستانه مهاجران نامید شد. کانون نویسندگان در بیانیه خود با انتقاد از برخوردهای خشن با پناهندگان افغانستانی نوشته این برخوردها موجی از خشم و نگرانی در جامعه برانگیخته است. این نهاد مدافع آزادی بیان در بیانیه خود گفته است که روند افغانستانی ستیزی به ویژه پس از آتش بس چنان ابعاد هولناکی به خود گرفته است که به گفته کانون نویسندگان تن به رفتارهای شنیع فاشیستی و ناسیونالیستی می زند. کانون نویسندگان ایران خواهان توقف روند اخراج مهاجران افغانستانی شده است. سران گروه بریکس در بیانیه مشترک خود که روز یکشنبه منتشر شد بدون نام بردن از آمریکا و اسرائیل حملات نظامی اخیر به ایران را محکوم کردند و این حملات را نقض قوانین بین المللی خواندند. این بیانیه که در نشست سران کشورهای عضو گروه بریکس در برزیل منتشر شد همچنین حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را موجب نگرانی جدی خوانده است. اعضای اولیه گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، چین و هند بودند و سال گذشته ایران و چند کشور دیگر نیز رسماً به عضویت این گروه درآمدند. بریکس ائتلافی است که از سوی اقتصادهای نوظهور جهانی تشکیل شده و امیدوار است تا وزنه تعادلی در برابر ایالات متحده و دیگر قدرت‌های غربی ارائه دهد. گزارشی را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنویم.
ایران از 15 تیر ماه در ریو دو ژانیرو در نشست دو روزه گروه بریکس که شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی، اندونزی، اتیوپی و مصر می شود شرکت خواهد کرد. این فرصتی برای ایران است که به عنوان یک کشور تازه وارد در گروه بریکس نشان دهد که حتی در حالی که با تحریم‌ها و تهدید حملات نظامی بیشتر بر سر برنامه هسته‌ای خود روبروست، همچنان متحدان قدرتمندی دارد. پس از آنکه اسرائیل و ایالات متحده آمریکا حملات نظامی را به ایران در ماه گذشته آغاز کردند، گروه بریکس بیانیه‌ای صادر کرد و نگرانی جدی خود را در این باره ابراز داشت و این حملات را نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد خواند. با این حال، این ائتلاف که اعضای آن بیش از نیمی از جمعیت جهان را نمایندگی می کنند، از انتقاد صریح از اسرائیل یا ایالات متحده خودداری کرد. در پشت پرده، اختلافات در مورد اینکه بریکس با چه شدتی باید این حملات را محکوم کند، جاه طلبی های این ائتلاف برای ارائه یک وزنه تعادلی در برابر غرب را به چالش کشیده است. بریکس در سال 2009 با هدف افزایش نفوذ بزرگترین اقتصادهای نوظهور جهانی تأسیس شد. برخلاف ناتو که همکاری نظامی در آن در کانون توجه است، بریکس بر یک دستور کار اقتصادی و ژئوپلیتیکی متمرکز شده که اگرچه در دستیابی به بسیاری از اهداف مشخص خود با مشکلاتی مواجه بوده، تا کنون بیشتر به عنوان یک ائتلاف نمادین عمل کرده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، تحلیلگران انتظار دارند که ایران از نشست جاری به عنوان فرصتی برای افزایش حمایت قویتر از این گروه به ویژه در یک بیانیه که قرار است در پایان این نشست صادر شود استفاده کند.
تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر می توانید به وبسایت ما به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید. با ما بمانید.